کلیسا بوده که هم جان میداده هم جان میگرفته. روحانیون و طبقه کاردینال ها و اینها همه کاره بودن. حتی یک کسی مثل نیوتن قبلش به عنوان مثال، مثلا تیخو براهه یا دانشمند معروف، الان یه لحظه اسمش یادم و تو فیزیک که
گالیله
میاد در مورد یه بحث فیزیکال صحبت میکنه، یخشو میگیرن میگن خدا نگفته این اتفاق میفته، باید این شکلیشو بگی. میگه آقا باش ما قبول کرد. خب یه اتفاقی افتاده بوده. بعد انقلاب که در فرانسه رخ میده یا پیشترش در انگلستان و ایده این استیت یا بگیم ایده دولت تمامیت خواه که همه چیز میگفته، یا مال قبلش مال نجبا و اشراف و مثلا طبقه حاکمه دینی بوده و یا نهایتا میگفته پادشاه، این پادشاه بوده همه حق مال اون بوده. یواش یواش بالاخره مردم میگن، بالاخره متفکرین قوم میگن آقا باشه همه چی هم مال شما، ولی این آدما رعیت هم، اینا هم یه حق و حقوقی دارن. این حق و حقوقه رو چیکار کنیم؟ یعنی یه اتفاقی که به نظر ما کمتر تو بحثه، یعنی وقتی میایم تقسیم بندی رو میذاریم مثلا حقوق بشر اسلامی یا حتی حقوق بشر هندی، حقوق بشر چینی، جدیداً مثلا حقوق بشر روسی، بعد حقوق بشر غربی، اصل موضوع به نظر من یه مقداری چی در وضعیت تعلیق قرار میگیره که انه ما میخواییم وارد یه کارزاری بشیم، ما بگیم آقا این مفاهیم و اینا در حقوق در تاریخ ما بوده، ما از شما نگرفتیم. باشه، این سطح به نظر من سطح ایدولوژیک یا سطح پیکارهای سیاسیه یا پیکارهای ایدولوژیکه. اون چیزی که به نظر من توی تقریر روایت حقوق بشر در ایران یا حتی در بسیاری از جاها اتفاق نیفتاده اینه که آقا یه واقعیتی در تاریخ بشر تو این 200-300 ساله رخ داده و اونم پدیده مستحدثهی به نام استیت، دولت، نه حکومت ها، 3000 سال پیش هم حکومت داری. استیت که میگه آقا همه حقوق مالکیه، مال لویاتانه. بعد این لویاتان آرام آرام تلاش میکنه و جامعه مدنی حق و حقوق خودش از لویاتان بگیره. اصلا اینجا بحث خدا نبوده، قرار نبود در برابر خدا قرار بگیرن. بحث اومانیست درست، های دکتر درست میگه در باب اومانیست، اما بحث اصلی که اصلا حقوق بشر رو میاره مطرح میکنه این که بابا یه عده آدم بیپناهی در برابر یک کلیسای قدرتمندی، بعد از فروپاشی قدرت کلیسا، یک دولت لویاتانی که همه چیز میگفته مال من بوده. حالا اگر حقوق بشر اینه، ما بیاییم ببینیم این اسلام یا این تراث حکمی ما، تراث دینی ما، تراث مذهبی ما، یا حتی به قول شما مکاتب فلسفی و مکاتب عرفانی و مکاتب فقهی ما در این وادی چقدر به نفع قدرت حرف میزنن، چقدر به نفع مردم حرف میزنن. یعنی بیاییم وقتی صورتبندی مسئله رو رو ساحت گفتمانی انجام میدیم و در
این وجه تمایز اینجا مشخص،
اینجا اصلا حقوق بشر رو ما کامل رو کاغذ دیگه، از صحیفه سجادیه بالاتر میخوای، از نهج البلاغه بالاتر، از قرآن بالاتر میخوای، همه اینا که گفته آیه دکترم که الان گفت لقد کرمنا بنی آدم، دیگه از این بالاتر دیگه ما نداریم و همه چیزم دادیم دست شما، شما هم خلیفه خدا هستی. اما سوال اینجاست که چرا این خلیفه خدا در این حد، اگر بگیم تاریخ بشر مثلا تاریخ تمدن، برخی ها میگن 10,000 سال، برخی ها میگن 50,000 سال، برخی ها میگن 1,000,000 سال، چرا تو این 1,000,000 سال نتوانسته این انسان در نه فقط در وضعیت انتزاعی و ذهنیش، در وضعیت انزمامی و جامعه شناختیش در جامعه و در اجتماع بتواند حق و حقوق خودشو به شما هم نگاه میکنم، فکر کنم وقتی شد که
نه بفهمه شما تمام کنید.
این که اساسا در وضعیت انزمامی چرا انسان نمیتونه یک جامعه ای شکل بده که در اون جامعه تبعیض نباشه. حالا میخواد اسمش، شما اسمشو بذار حقوق بشر مثلا مریخی، اما بتونه این تبعیض از جامعه بزدایه. حالا شما بیا بگو مثلا حقوق بشر اسلامی مقدسش هم بکن، تقدیسش هم بکن، اما در عمل و انضمامی نتواند تبعیض رو در جامعه از بین ببره، این به نظر من خودش محل سوال.
خیلی ممنون، با ما همراه باشید، برمیگردیم به استودیو و بحث رو دنبال میکنم. بسیار خوب آقای دکتر عباسی عزیز، آقای دکتر میری از یک منظر دیگری، از یک زاویه دیگری این بحث جدیدی رو باز کردن، در واقع تحقق عینی اون ظرفیت حقوقی بشر، حالا از هر مقطعی باشه، ایشون اون رو ملاک اول دونستن که بالاخره کدوم یک از اینها میتونه تحقق عینی پیدا بکنه، چون بالاخره بشر باید از این حقوق تعیین شده منفعتشو ببینه. اگر ما در مقام نظر و انتزاع تحلیل درستی هم داشته باشیم، اما در مقام عمل انسان نتونه منافع اون حق و حقوق خودشو ببینه و لمس کنه، در حقیقت ما نتیجه نگرفتیم. ولی من فکر میکنم، حالا بعد آقای دکتر میری توضیح خواهند داد، من فکر میکنم منظور ما و یا شما و یا کلن از حقوق اسلامی در واقع جداسازی نیست، بلکه میخوایم از منظری به انسان نگاه بکنیم، ببینیم که چون حقوق بشر خب یه بحثش خب بشریه، یعنی یک امریست که همه اتفاق نظر دارن، مثلا اینکه انسان باید آزاد باشه، امنیت میخواد، میدونم عدالت اجتماعی میخواد، حق حیات داره و اینا. اما اینکه این موضوعات از چه منظری دیده بشه و به تعبیر کانت ضمانت اجرایش از کجا نشأت بگیره و چه کمکی میتونه بکنه یا چطور میتونه مکمل باشه، میخوایم ببینیم از منظر حقوق اسلامی هم وقتی نگاه میکنیم این چقدر میتونه جهانی باشه و یا چقدر میتونه تحقق عینی پیدا بکنه. اینها در واقع میخوایم با ظرفیت ها آشنا بشیم و هدف ما در واقع این نیست که، حداقل نظر شخص بنده این نیست که بگیم حالا همه حقوق بشر رو بیم از زاویه حقوق اسلامی ببینیم، چون این اساسا جهانی شدن، جهانی بودن حقوق بشری این با این در تضاد قرار میگیره، چون همه ممکنه باورهای اسلامی نداشته باشن ولی حق حقوقشون رو باید داشته باشن. ولی میخوام ببینم ظرفیت حقوق اسلامی از کدوم منظر هست. آقای دکتر من یه آیه میخونم و بعد شما بر اساس این هم میتونید در واقع در تایید فرماش قبلی جناب عالی، چون این بود مهمترین مسئله با نظر به مسئله فلسطین و غزه، مسئله حق حیات انصافا اولویت اوله، چون واقعا با خطر مواجه شده. خب آیه مشهوری است، همه شما اساتید میتونید و شنیدید، من قتل النفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. یعنی اگه شما یک نفر رو بکشید بدون اینکه فسادش احراز شده باشه، دادگاهی شده باشه یا برای اون مهرس شده باشه، شما انگار همه بشریت رو کشتید. خب این همه مردم الان دارن میمیرن، اینا گناهشون هیچ جا احراز نشده که، این حق بر حیات. خب این عرض من اینه که حالا این آیه قرآنیه، اسلامیه، ولی ناظر هست به اوضاع و وضعیت جهانی. یعنی عرض من اینه، حالا شما دکتر از همین منظر حقوق اسلامی توضیحاتون تکمیل بفرمایید.
بله جناب دکتر، من اتفاقا میخوام عرض بکنم که بین این دو تفکر یا خانش و قرائتی که از حقوق بشر و حقوق اسلامی وجود داره، هدف ما این هست که گفتمانی بین این دو تفکر صورت بگیره، شکل بگیره و انهایه از بروندادش ما ببینیم که در واقع در صحنه اجتماع چی هست، راجع به حقوق و آزادی ها، راجع به عدالت اجتماعی و مسائل و موضوعات مختلفی دیگه ای که بالاخره بشر با اون دست به گریبان هست. هدف و رسالت در حقیقت در اینجا این هست که ما این گفتمان رو به چه شکل میتونیم ایجاد بکنیم. ببینید بین این دو تفکر که حالا مثلا کرامت ذاتی انسان رو وجهه بحث خودش قرار میده، مثلا حالا فرض کنید حالا قرائتی که غربی ها از این موضوع دارند، ما در نظام حقوق بشر اسلامی در حقیقت یک وجوه دیگه ای رو میبینیم که اینها نقطه اوج و اعلای این مرتبت رو نشون میده. مثلا فرض کنید وقتی که امام علی علیه السلام در تقسیم بندی آدمیان خطاب به مالک اشتر صراحتن می فرمایند که مردم دو دستند، یا با تو در دین برادرند یا در خون برادرند.
اما اخون لکه فی دین او نظیرون لکه فی
دین، یعنی چی؟ یعنی در حقیقت به هر حال انسان ها ممکنه دیندار باشند یا ممکنه که براخره اساساً دین هم نداشته باشن، اعتقادی به هر حال انسان هستن، ولی در هر صورت باید حقوقشون، حقوق شهروندیشون باید پاس داشته بشه. پس ببینید این از یک منظر هدف و در حقیقت نگاه ما در این خانش‌های متعدد و مختلفی که وجود داره از منظر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی، در حقیقت میخوام ببینیم چجوری ما میتونیم یک بستر و زمینه برای گفتمان مشترک ایجاد بکنیم و نهایتاً بهره بگیریم از اون برای اینکه ببینیم کارکردش رو در بستر اجتماع ببینیم. خب حالا چون موضوع بحث ما پرداختن به موضوع از منظر کرامت انسانی، از منظر فلسفه و حقوق بشر اسلامی هست، من میخوام یه نگاهی توجه بدم اینجا دیدگاه و تفکر علامه طباطبایی رو نسبت به این موضوع، که ببینید ایشون دیدگاهشون و نگاهشون مثلا نسبت به این موضوع چی هست. ایشون میفرماند که کرامت ذاتی انسان مبنای طرح آزادی در فلسفه سیاسی هست و ایشون برای این منظور شاخصهای کرامت ذاتی انسان رو برمی‌شمرند، یعنی بر مبنای کرامت انسانی شاخصهایی برای آزادی احسان می‌کنند و با مبنا قرار دادن کرامت ذاتی به تعریف آزادی می‌پردازند و انواع اون رو در جامعه استنتاج می‌کنند. کرامت ذاتی در اندیشه علامه طباطبایی عبارت است از کرامتی که در جریان تکوین و آفرینش انسان مطرح بوده و مربوط به مقام انسانیت انسان هست و در تمام افراد انسانی به صورت یکسان، به صورت بالقوه وجود داره و دارای جایگاه ممتازی در واقع هست. ایشون تأکید میکنند که شرافت ذاتی، وجود خلقت، که اینها به هر حال از امتیازات انسانی هست و محوریت انسان رو برای در قبال سایر آفریده ها در حقیقت نشون میده و بالاخره مباحثی مثل فطرت و علم و آگاهی و عقل و اختیار و پذیرش امانت الهی و خلافت انسان، اینها که البته با اون نظم مراتبی خاصی که به عنوان شاخصهای کرامت انسانی در اندیشه های ایشون مطرح است، بر مبنای این تعریف و شاخصه ها در واقع شاخصهایی که برای کرامت ذاتی انسان به دست میدن، ایشون در حقیقت این نتیجه رو به دست میدن که آزادی جزء بدیهیات زندگی فردی و اجتماعی هست و هیچ موضوعی عملی بجز قیود عملی تشکیل اجتماع نمیتونه اونو محدود بکنه. اینجاست که ما الان با برخی از موضوعاتی که الان در مثلا جامعه خودمون هم دست به گریبان هستیم، مثلا مثل موضوع حجاب و مباحثی از این دست، در واقع از همین مباحث میشه دقیقا اون قیودی که میشه برای این آزادی در حقیقت آزادی هایی که برای بشر به رسمیت شناخته شده، اونجایی است که در بستر اجتماع در حقیقت و نقش اجتماع رو ما میخوایم برها بهش بپردازیم. بر همین اساس آزادی تفکر هم منتج از کرامت ذاتی و متأثر از شاخصه های اون هست و کرامت ذاتی مبنای اصلی در هویت بخشی به آزادی در حیات اجتماعی هست. این تفکر علامه هست که حالا ببینید چگونه در حقیقت میخواد آزادی رو ایشون معنا بکنه و در حقیقت در بستر اجتماع اون رو ما ببینیم که به چه شکل باید بهش نگاه بکنیم. بنابراین من میخوام عرض بکنم که این شاخصه هایی که برای کرامت انسانی به دست داده شده یا شاخصه هایی که در حقیقت در دو قرائت و خوانش مختلف در حقیقت حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی وجود داره، خب در خیلی جاها ما به هر حال به همدیگه نزدیک هستیم و میشه گفت که در حقیقت میتونیم هماورد و به اصطلاح با گفتمان مشترک و قرائت‌های در حقیقت یکسان میتونیم در حقیقت در بسیاری از این زمینه‌ها ما میتونیم به اون جنبندی و به اون نتیجه برسیم. اما به هر حال این لازمش گفتگوست، لازمه اون این هست که به هر حال این افکار، این اندیشه ها نیازمند به تشریح داره. مثلا فرض کنید شما اگر در نظام حقوق بشر غربی خانواده رو میاد تعریف میکنه و خانواده رو مثلا متشکل از افراد همجنس هم به رسمیت میشناسه که با خانش حقوق بشر اسلامی در تضاد و در تعارض کامل هست، خب در اینجا واقعش اینه که در نتیجه بحث و گفتگو و این که به هر حال این شاخصه ها و محورها چی هستند و چه نتایجی به دست میدن، بر اساس اون ما میتونیم برخلاف به یک جنبندی به این نتیجه برسیم که آقا اون چیزی و این خانش غلطی که مثلا در تفکر انسان غربی در ارتباط با تشکیل خانواده وجود داره اساسا با فطرت آدمی ناسازگار هست،
جنبه عقلیشو سعی میکنه،
دقیقاً با عقلانیت در تضاد هست. اینها در واقع چیزهایی هست که بالاخره میشه در این زمینه.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر میری یه نکته خوبی رو اشاره فرمودید و خیلی ظریف هم
یه نکته مهم
عرض می‌کنم که میخوام آغاز بحث دوم باشه. با اون که فرمودید یعنی اون مبحثی که داشتی ذیل این خودشو پیدا میکنه، این جمله‌ای که عرض میکنم که فرمودید این بیانی که دارن در راجب حقوق انسان چه مقدارش رو در منافع سیاسی و اجتماعی و دولت‌ها خرج می‌کنن، چه مقدارش رو برای خود انسان، یعنی گاهی انسان حقوقش ذبح مسائل سیاسی میشه، یعنی در مجموع حرف شما این بود که بالاخره این گاهی اوقات این مسئله وقت اونور ترازو بیشتر میچربه. اگر از همین منظر ما نگاه بکنیم، اکنون به نظر میرسه که نگاه غالب اینه که این حقوق بشر و مصادیقش در واقع در غرب برجسته است، گویی او مثلا یک الگوست و او فهمیده که بشر باید آزاد باشه، حیات داشته باشه، زندگی بکنه و انتخاب بکنه اینها. بقیه گویا اصلا به ذهنشون نرسیده، در حالی که الان همین الان شما فرمودید ما شاید 40,000 سال این مسائل بحث شده. نکته بعدی اینه که حالا با همه این اوصاف، بر فرض این که حالا اونام پرداختن حالا بعد از کلیسا و اینا بوده، ولی در عمل که باز میخوام جمله جرابه رو تکرار بکنم و تایید کنم، اما در عمل ببینیم باز این شکاف هست، این گپه هست، دوباره اونچه که میگن ببینیم حیات همونجا دوباره نادیده گرفته میشه، آزادی ها همونجا، یعنی بناب مصالح سیاسی این اشکال بر جامعه ما هم وارده ها. من فقط میخوام برجستگیشو عرض بکنم، اینجا میپردازیم. اینو چطور ما باید اینو بررسی بکنیم، شکاف رو،
شکاف بین
این که اون چه گفته میشه از حقوق بشر و اون چه که در عمل به اون در واقع رعایت نمیشه و نادیده گرفته میشه.
یه نکته دکتر عباسی گفت که بر یعنی وصل میشه، یعنی مربوط میشه به این بحث شما گفتی، من میخوام اینو یه مقداری روش با هم دیگه بلند کنم. بیاندیشه یه بحثی تقریبا فکر میکنم از شاید از حالا نگیم دهه اول یا شاید نگیم از سالهای اول تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، شاید بعد از جنگ خیلی شدت پیدا کرد، بحثی بود که اتحادیه اروپا، حالا اون موقع اتحادیه اروپا نبود، مثلا میگفتن کشورهای اروپایی با ایران، که مثلا یه موقع آلمان مثلا به یه نوعی سردمدارش بود، یه موقع انگلیس میومد، یه موقع فرانسه، حالا هم که اتحادیه اروپا شکل گرفته به صورت یک عنصر سیاسی، مثلا میگن گفتگوهای سازنده اتحادیه اروپا با ایران در مورد چی، که میگن آقای ما گفتگو کنیم در باب حقوق بشر و کمیسیون های مختلف میذارن و فلان، که اونها خودشون اینجوری توجیه میکنن که ما بتوانیم حقوق بشر رو در ایران مثلا پیاده کنیم.
بله،
یه دوستی من داشتم، ایشون الان استاد دانشگاه در کاناداست، در اون قسمت فرانسوی زبان، یه لحظه اسم دانشگاه الان یادم رفت، ایشون یه نکته جالبی به من گفت. یه روز آمده بود ایران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ایشون رو دعوت کرده بود برای یه گفتگو، چون میدونستن آقای رشادون هم میدونستن با ما در ارتباطه، گفتن که شما با ایشون صحبت کنید. گفت موضوعش چیه؟ گفتن موضوعش گفتگوی بین اسلام و غرب، اسلام و مسیحیت. بعد من به ایشون گفتم که یه همچین بحثی هست توشون؟ گفت اسلام و مسیحیت معنی نداره با هم، گفتگوی اسلام و مسیحیت. گفتم چطور معنی نداره؟ گفت غرب که مسیحی نیست، شما وقتی میخواید دو نفر رو بذارید روبرو هم دیگه با هم دیگه گفتگو بکنن، باید یه وجه اشتراکی داشته باشن تا برسن به یه هدف مشترک. آخه غرب یا اروپا یا آمریکا یا مثلا استرالیا و کانادا و اینا که اصلا دنبال مسیحیت نیستن. بعد منابع و ارکان و بنیانهای اسلام و مسیحیت اینقدر با هم متفاوت نیستن که بیفتن به جون هم. گفتم خب بس چی با چی باید گفتگو بکنی یا کی با کی باید گفتگو بکنن نظر؟ گفت اسلام یه دینه، اگه شما میخوای بگیم، اگه قائل به این باشی که یه مجموعه واحدی به نام غرب وجود داره که سر اونم بحثه، خب اونجا یه دین دیگه الان حاکمه. گفتم اون دین چیه؟ گفت اکونومیزم.
این کی گفت آقای دکتر؟ همون دوست شما.
دوست
ما فکرم آقای رشاد گفت. نه آقای
کبک
خطفا. آره تو دانشگاه میگم، ولی اسمش یه لحظه یادم رفت. نه گفتش که باید بیای بگی آقا این طرف مثلا اسلامه، این طرف هم دینی هست به نام اکونومیزم. چون الان مثلا شما بری یک کلیسا رو خدای ناکرده مثلا تخریب بکنی، یا مثلا به حضرت عیسی علیه السلام مثلا نکته‌ای بگی، غربی ها همچین تنشونه، خودشون مثلا بر علیه حضرت مسیح کلی فیلم و اینا درست میکنن. ولی شما اگه یک کاری بکنی، مثلا میگم تنگه هرمز یه خود جلوشو بگیری، یه خود درآمدهای اروپایی یا آمریکایی به هم بخوره، یه دفعه اینا براشفته میشن. دینشون اینه، یعنی سیستم، حالا من نمیگم تک تک افراد انسان هایی که در اروپا و آمریکا،
یعنی بنیانگذار دین خودشونن.
ببینید این دیسکورس یا گفتمان قالبی که دلها رو میلرزونه، جانها رو به حرکت میاره، دیدگاه ها رو شکل میده، امروز مسیحیت نیست. این به این معنی نیست که اونجا مسیحیت وجود نداره. بله. ولی اون صندلی اول که فرمان رو به دست گرفته، بحث مسیحیت و کلیسا و نمیدونم الهیات نیست. خب اگه میخواد یه گفتگویی هم شکل بگیره، این گفتگو سازنده باشه، باید بین اسلام و اکونومیزم باشه. حالا از اینجا میخوام به چی برسم؟ به این نکته برسم که وقتی داریم در باب گفتگو صحبت میکنیم، میگیم میخوام مثلا با اتحادیه اروپا، اصلا بحث اونها مثلا خیلی کمیسیون ها الان هستش، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه بخشش دنبال این هستن که مثلا از واتیکان بیان اینجا بشینن اینا با هم دیگه بحث بکنن، خوبه. ولی گفتگوی اصلی، یا بگیم به قول علما میگن محل تقریر نزاع، اینجا نیست. بحث ما سر این نیست که الان ثابت کنیم که آیا به عنوان مثال دین اسلام دین حقی بوده یا مسیحیت دین مثلا منحرف شده ای بوده. بحث بر سر این نیست. چرا این گفتگوها نمیتواند به یک جایی برسه؟ نفس گفتگو رو من نفی نمیکنم، خوب گفتگو بکن، اما به این آگاهی داشت. حالا اگر بخوایم بگیم اون چیزی که ساختار اجتماعیه، یعنی اون بنیانهای اجتماعی که به بحث حقوق بشر هم میرسه و بعد بحث تبعیض در اعمال حقوق بشر رو به نوعی منطقی جلوه میده، بگیم آقا اون چیزی که در فابریک یا در ساختمان مثلا کشوری مثل انگلستان، مثلا کشوری مثل آمریکا، نمیدونم دوستان حتما انگلستان رفتید، آمریکا رفتید، من یادم میاد تو انگلستان وقتی می‌خواستی یه دونه فرم تقاضای کار پر بکنی، خب اسم و فامیل تو ازت می‌پرسی، پشبندش از تو نمی‌پرسی دینت چیه، آیینت چیه، مذهبت چیه، از تو می‌پرسی رنگ پوستت چیه. تو رنگ پوستت سفیده، مثلا سفید آنگلوساکسن هستی، سفید مثلا اروپایی هستی، بعد یه میمون میگفت خب اگه سفید هستی سفید ایرلندی هستی، سفید خاورمیانه‌ای، سفید اسلاویکی، اگه سیاه هستی سیاه آفریقایی، جامائیکایی، فلان،
هر کدوم کدی بوده اینا
کدی. این به شما، البته خود اونا که این فرمو درست کردن تو برای مسائل مثلا تقسیم بندی اینا، میگم ما میخوایم به عنوان مثلا نوعی تبعیض ایجابی ایجاد کنیم که مثلا کسی که میخواد کارفرما که میخواد استخدام بکنه مثلا 2% هم سیاه‌پوست یا غیر سفید پوست. اما یه سوالی رو از منظر جامعه شناسی برای من ایجاد میکنه، میگه که چی؟ تو این جامعه اون مقسم، اون چیزی که انسانها رو تقسیم میکنه و طبقه بندی میکنه، ریسه، نژاده. ولی تو ایران وقتی میخواد تقسیم بندی بکنه اون مقسمه چیه؟ نژاده؟ مثلا میگم تو سفیدی، سیاهی، سبزی؟ نه، اینجا یه چیز دیگه است. اینجا چیه؟ دینه، مذهبه. یعنی اینا خیلی تأثیر گذاره. خب حالا این حقوق بشر مثلا اروپایی، غربی، آمریکایی
روی اون سوار شده،
رو چی سوار؟ آفرین، رو چی سوار شده؟ به وقتی هم میخواد وارد گفتگو بشه،
اگر اینو تشخیص دادیم مثلا گفتگو شد،
اصلا گفتگو رو هواست. شما سوسیولوژیکالی یا بگیم جامعه شناختی با مسئله روبرو نشدی. اون داره آقا انسان رو، همون چیزی که شما میگی درست، یا آقای دکتر عباسی هم گفت درست، بحث اومانیسم و اینا همه به جای خودش. اصلا ممکنه یه چینی بره اونجا بگه آقا من اومانیستم، آقا من اومانیستم، بالاترین اومانیستم،
ملاک سنجش نیست.
اما اون چیزی که تو رو تو تقسیم بندی قرار میده، تو اینجا اون بحث قدرت مطرح میشه، یعنی ساز و کار قدرت در جامعه در نسبت با مفهوم حقوق بشر چگونه خودشو.
خب این آقای دکتر خیلی اوضاعش خوب نیست دیگه اینطور. به هر حال شما به اون بنیادش، بنیاد اون چه که وجود داره پرداختید، اول این خب اومده تو حقوق، تنظیم حقوق بشر هم تأثیر گذاشته دیگه، یعنی حقوق بشر هم بر اساس همین نگاه.
سوال پیش میاد چطور مثلا میگم اگر مثلا یک نفر آمریکایی، سفید پوست امریکایی، مرد سفید پوست امریکایی اسلحه به دست بگیره مثلا بره یه مدرسه رو به رگبار ببنده، نمیگن دین مسیح این کارو کرد، نمیگن مسیحیت رفت زیر سوال، نمیگن بریم ببینیم بنیانهای مسیحیت چی بوده، حتی نمیگن تروریسته، میگن یه دیوونه این کارو کرد. اما یه نفر یه چاقو برداره مثلا تو لندن بزنه به یکی و مرد سفید پوست نباشه، مثلا خدای ناکرده مسلمان باشه، میگن بنیان اسلام
تروریسمه.
و ما بیایم تمام کارشناسه بیایم پیدا بکنیم که اسلام چگونه، بریم 1440 سال قبل ببینیم اسلام چجوری این درست کرده، و حتی بالاتر دین چرا این کارو میکنه. اینجا میفهمی یه چیزی هست، ولی اون انقدر به قول انگلیسی هم میگن تسید، انقدر پنهانه ما اونو نمیبینیم. اون چیه؟ ریسه، اون نژاده، اینو ما نمیبینیم تو ساختار قدرت.
آقای دکتر نکته ظریفی هست، بفهمید.
من اتفاقا در همین راستا میخواستم در واقع نکته اشاره بکنم، و اون که ببینید این اتفاقاتی که ما مخصوصا در همین ایام، همین 7-8 ماهه گذشته شاهدش هستیم، اتفاقاتی که در غزه افتاد دقیقا مبتنی بر همین نوع تفکری است که در واقع خب یهود خودش رو یک نژاد برتر میدونه. اصلا بحث دین مطرح نیست، اون خودش یک قوم برتر، یک نژاد برتر میدونه. بنابراین وقتی که نژاد برتر میدونه، همه چیز در پای این نژاد برتر میتونه قربانی بشه، چون اون اهدافی که اون داره دقیقاً شما الان ببینید مثلا در کجا